صفحه 73. نه ایراد گرفتن از کفش های پیاده روی پر از گلش توی درگاهی و یا بطری روم کوبایی همیشه خالیش، یا فیلم های دست نخورده در دوربین عکاسیش، یا سنگریزه های من که گاهی تخت خوابم را پر می کرد، یا از بوته های بیرون خانه. بدون شک لئونارد فکر می کرد من برای انجام کاری که سام قصد شروعش را داشت می خواهم نقل مکان کنم، به نوعی نوشدارو پس از مرگ سهراب. از دفتر کار مکتین، جرویس، اسپن و پیلینگ پیشنهاد کاری مثل نوعی شراکت دریافت کردم. آنها دو روز پس از خاکسپاری سام برایم یک دسته گل بسیار بزرگ زنبق فرستادن. به محض اینکه اسباب کشی کردم، گلهای زنبق مرا به یاد مریدیا انداخت. او هم با اکراه آنها را از یکی از اعضای کلوپ باغبانیش گرفت. به این ترتیب دیگر هیچ تعهدی نداشتم و نه هیچ قول و قراری. به نظرم می رسید این به نوعی قابل قبول و موجه ادامه ایست بر زندگی عادی. کم کم زمان حرکت فرا می رسید و من به تدریج وسایلم را جمع می کردم. نیم نگاهی هم به اتفاقات دوروبرم داشتم و اکثرا خبرهای غیرمنقولی در روزنامه نیویورک تایمز می خواندم. زندگی کم کم داشت به حالت طبیعی و عادی باز می گشت و حتی اگر اغلب اوقات کمتر با مریدیا صحبت می کردم، ولی از همیشه به هم نزدیکتر بودیم. منزل آنها در بوستون به اندازه خانه لیتل کراب همیشه تمیز و مرتب بود و به همان اندازه هم میهمان نواز و خوش برخورد، هرچند در کهولت با مریدیا همسال بود. گاهی اوقات تصور این که او و لئونارد روزی زوج جوان و سرزندهی بودن بسیار دور از ذهن می نمود. ظروف نقره همانهایی بود که از خانواده هولندر و از مادر بزرگ مریدیا به او به ارث رسیده بود. بشقاب ها متعلق به مادر بزرگ لئونارد بود. همه چیز آن خانه قدیمی و عتیقه بود. با این حال مریدیا زن مدرن و نوگرایی به نظر می رسید. آشپزی را تمام و کمال بلد بود. حتی می دانست چطور باید آلو خشک پودینگ درست کند و در پختن نان ذرت، لوبیاهای تنوری و راسته گوشت گوساله مهارت داشت. وقتی او را در حین کار در آشپزخانه می دیدیم، این احساس تداعی می شد که به محض نزدیک شدن به او به عقب رانده خواهیم شد. میز سالن غذاخوری آنقدر بزرگ بود که به راحتی همه ما را جا می داد. وقتی من و سام برای شام به آنجا می رفتیم، هنگام صرف غذا دور میز به نظر می رسید چهار تا جزیره دور افتاده هستیم. در ضمن آنقدر محیط ساکت و آرام بود که دلم می خواست برای آنکه یک مقداری کرم من بدهند از آن سوی میز فریاد بزنم. آن روز بعد از ظهر من، لئونارد و مریدیا همگی در یک طرف میز کنار هم نشسته بودیم. من دیگر مانند گذشته با آنان گپ نمی زدم و تا هنگامی هم که نظم و ترتیب دقیق یک روز کامل بر ما حکم فرما بود، حتی کلمه ای راجع به سام، تنها موضوعی که ما را به هم ارتباط می داد، حرفی نزدیم. وقتی مریدیا گفت پاتریک برای کاری به کمبریج می آید و برای صرف قهوه بعد از ظهرش با ما خواهد بود، قلبم از شادی و آسودگی به تپش افتاد. بسیار خوب اولی عزیزم، همه ما می دانیم که اسباب کشی مقدمات و برنامه ریزی های خاص خودش را دارد. شما برای معین و مشخص کردن این برنامه ها چه کار می کنید؟ آنها مطمئنن برنامه مرا می دانستن، اما من بدون در نظر گرفتن این موضوع با خوشخلقی و گشاده روی مختصری از کارهایم برایشان تعریف کردم و به آنها گفتم که قصد دارم به نیویورک بروم. و مریدیا تا آنجا که برایش مقدر بود رسمی و مؤدبانه پرسید: دنبال آپارتمان هم گشتید؟ آیا در دانشکده دیگری نامنویسی کرده اید یا نه؟ مثلا دانشگاه کلمبیا یا جولیارد؟ نه، میخواهم یک کار مناسب پیدا کنم. کار؟ چه جور کاری؟ نمیدانم. اول باید ببینم کجا مستقر میشوم. به تدریج مکالماتی که خیلی هم دلپذیر نبود داشت شروع میشد، اما کمی بعد موضوع صحبت را تغییر دادیم و درباره دوستان سام که از طریق تلفن، تلگراف یا فرستادن دستگل تسلیت گفته بودند حرف زدیم. وقتی که پاتریک به ما ملحق شد، دیگر از آه کشیدن و تسلی دادن یکدیگر دست برداشتیم. برای تغییر جو حاکم مرتب از پاتریک سوال میکردیم، اینکه در طول این مدت در نیویورک چه میکرده و یا با چه هواپیمایی باز میگردد. آیا هنگام صرف قهوه پاتریک بلافاصله به اصل مطلب اشاره کرد و این درست همان زمانی بود که با تمام وجود درک کردم سام برای همیشه رفته و ما دیگر هیچ دلیلی نداریم که در کنار هم باشیم. کمی ترسیدم، چرا که زمانی چندان از ازدواجم با سام نمیگذشت و حالا دیگر سامی وجود نداشت. مریدیا عقب نشینی کرده بود و سعی داشت حالت مؤدبانه خیش را با سکوت رعایت کند، اما نمیتوانست گرمای هوا را هم به این وضعیت اضافه کند. سام حلقه اتصالی بود که ما را به هم پیوند می‌داد و این احتمال وجود داشت که اگر من 10 سال دیگر با چند بچه در آغوش خانواده آنها می‌ماندم، حتما یکی از اعضای آن خانواده محسوب می‌شدم. مریدیا و لئونارد همیشه برای نزدیک شدن به دیگران دلایل شخصی خودشان را داشتند، یک دلیل منطقی به اصطلاح خودشان و البته تغییر ناپذیر. آنها هیچگاه برای دوستی‌های صمیمی و عاطفی پیش قدم نمی‌شدند. آنان دوستان مدرسه‌ای، دانشگاهی و کلوپی خود را داشتند و لئونارد هم با دوستان دوران جوانیش مراوده داشت. آخرین دوستیش به 25 سال قبل برمیگشت. با وجود این، آنان بیشتر وقت خود را با خانواده‌شان می‌گذراندند، اما من به این چرخه تعلق نداشتم. برای آنها هیچ کار مثبتی انجام نمی‌دادم، جز اینکه دائم پسر از دست رفته‌شان را به یادشان می‌آوردم. ارتباط عاطفی ما فقط در همین حد خلاصه می‌شد که با فرارسیدن سال نو برای یکدیگر کارت تبریک بفرستیم و یا زمانی که آنها به تئاتر نیویورک بیایند مرا هم به صرف شام دعوت کنند. همین این سام بود که برای آنها اهمیت داشت. در حالی که قهوه‌ام را با قاشق آن هم با حالتی کسالت‌آور در این اتاق مجلل هم می‌زدم، هیچگاه خود را در زندگی تا این اندازه ناچیز و بی‌اهمیت ندیده بودم. آنها مرا از صفحه زندگی خیش حذف می‌کردند، مرا از خود دور کرده و به نیویورک می‌فرستادند. من دیگر برایشان همسر سام نبودم، بلکه فقط دختری بودم که سام با او ازدواج کرده بود. هیچ بدجنسی و شرارتی هم پشت این قضیه نبود. آخر آنان چگونه می‌توانستند به عروسی خدمت کنند در حالی که پسرشان دیگر در قید حیات نبود؟ تنها پیوند میان ما در حال حاضر احساسات پاک و خالصی بود که در حوزه قلمروی قدرت مریدیا کاملا می درخشید. در همین حال و هوا بودیم که ناگهان گفتگوی من قطع شد. حتی یک نفر از ما کلام دیگری را با آه کشیدن، هخ هخ کردن یا خمیازه کشیدن قطع نمی کرد. گویی داستانی تراژدی و اندوهبار برای شخص ثالثی نقل می شد. کم کم چهره من دگرگون شد و کنترل حرفایم را از دست دادم. اما مریدیا زن با تجربه بود و می دانست چطور باید سمت و سوی مکالمه را تغییر دهد. او طوری حرف می‌زد انگار حرفای مهم و شنیدنی برای اعضای باهوش فامیل تعریف می‌کرد. حتی غم و اندوه هم نمی‌توانست در این اوضاع تأثیری گذارد. او بحث را عوض کرد و راجع به مسافرت هوایی، اختلاف ساعت‌ها، سختی بردن سگ به داخل هواپیما، چون دوستانشان خانواده کچرام لابرادو به زحمت به بروکسل برده بودند، سخن به میان آورد. همه در مقابل صحبت‌های مریدیا سکوت اختیار کردند. او کاملاً بر حاضرین مسلط بود و به ترتیب چهره‌اش را به سوی من، لئونارد و پاتریک می‌چرخاند. همه ما غیر از پاتریک به سرعت پاسخش را می‌دادیم. او خودش را با نوشیدن قهوه و ورق زدن مجله‌ای سرگرم کرده بود. به او نگاه می‌کردم تا ببینم با حرف‌های ما موافق است یا نه، اما او کاملاً بی‌توجه بود و این امر مرا همانند یک کپسول اکسیژن خالص در آستانه انفجار قرار می‌داد. حالم از این زندگی‌های اشرافی به هم می‌خورد و حالا مریدیا با لذت تمام برای یک غریبه، من، داشت گوشه‌هایی از آن را شرح می‌داد. در حقیقت اگر کسی با دقت به آنچه در اطراف من در جریان بود نگاه می‌کرد، در می‌یافت که غیر از احساس عمیقی که از دست دادن این پیوند به من داده بود، نکاتی هم در ضمیر ناخودآگاه یا حداقل در قلب لئونارد و مریدیا وجود داشت که به واسطه آن می‌پذیرفتند. کاری را که در حق من انجام می‌دهند در حکم حمایت از کسی است که زمانی عروس آنها بوده. وقتی زمان حرکت فرا رسید، آنها محبتشان را با بوسیدن و در آغوش فشردن من نشان دادند. به پاتریک پیشنهاد کردم تا هواپیما همراهیم کند، اما در عوض او گفت می‌خواهد به سمت کمبریج برود. فکر می‌کردم تو این فرصت آخری می‌تونیم با هم باشیم. همینطور است، ولی خیلی خستم و از طرفی دلم نمی‌خواست پیش پدر و مادرم بمانم. کجا میخوای بخوابی؟ شاید بروم پیش دنی ساندرسون، اما فکر کردم میتوانم روی خوابیدن در کاناپه راحتی تو حساب کنم. بالاخره هرچه باشد تو زن برادر منی. من دیگر عروس آن خانواده نیستم. از حرفها و حرکاتشان نرنج. میدانی که مریدیا در ابراز احساسات کردن چقدر معذب است و لئونارد هم یک دسته جاروی پر از احساس و به تمام معناست. تو که خودت به وضوح رفتار آنها را با پسرهای عزیزشان میبینی، پس دیگر توقعی نداشته باش. او به روبرویش خیره شده بود. نمیدانم چرا با چنین کلمات واضح و خشنی خانوادهش را برای من تشریح میکرد، گرچه مسئله فقط این نبود. من از نگاه‌هایی که بین آنها رد و بدل میشد بوی خطر به مشامم میرسید، ولی دیگر از او توضیح نخواستم. ماشین را مقابل منظرم پارک کردم. بعد از او پرسیدم پاتریک میشود با هم به نیویورک برویم؟ برای لحظاتی با سکوت به چهرم خیره شد. حالت صورتش بیش از حد معمول در هم آشفته بود و من هرگز قبلا او را چنین ندیده بودم. آمیزه ای از تحقیر، محبت، بی‌صبری و خشم. به این سوالت فقط زمانی پاسخ خواهم داد که تو با تمام وجود در درونت احساس تنهایی کنی. وقتی به آن روزها فکر می‌کنم خاطراتش برایم محو شدند، انگار جز حاشیه‌هایی از زندگیم بودند و همگی پاک شدند. غم مانند یک فیلم روی هر چیزی جا خوش می‌کند. من قریب به 8 سال با پاتریک بودم. تصمیم گرفتیم با هم به نیویورک برویم، چرا که یکی از دوستان سارا لازاری ازدواج کرده بود و آپارتمانش خالی مانده بود. اولش فکر کردیم سارا در فرودگاه لاگوردیا به استقبال ما می آید، اما زمانی که پاتریک با او تماس گرفت گفت که نمی آید. بنابراین پاتریک مرا به آپارتمان خالی دوست سارا برد. دوست سارا سوزی اسپینوزا در ساختمانی مجلل واقع در خیابان بانک استریت زندگی می کرد. آپارتمان در طبقه آخر واقع شده و مشرف به خیابان بود. اتاقی داشت با پاسیویی که درونش دو درخچه قرانیا صندوق چینی خیلی بزرگی را احاطه کرده بود. پارکت های کف از الوارهای کاج و دیوارهایش همه سفید بودند. محل اقامت هم چندین کمد دیواری داشت، یک نیمکت رویایی زیر پنجره و جای کافی برای گذاشتن پیانو. سوزی درشت هیکل سفید و برنزه بود. موهایش حالت داشت و با ظرافت به وسیله دو تا گیره به شکل گل پشت سرش جمع شده بود. ظرف دو روز ازدواج کرده و برای ماه عسلش به شیلی سفر کرده بود. او با لبخندی بزرگ احمقانه و بدترکیب بر روی لب ما را پیش شوهرش برد. بعد همگی به سمت منزل صاحبخانه قدیمیش که آپارتمان دوبلکس و وسیعی در طبقه اول بود حرکت کردیم. وقتی قرارداد را امضا کردم پاتریک شاهدم بود. قرارداد مشکل سازی هم نبود. سوزی اسپینوزا پس از اسباب کشی کردن و من پس از بیوه شدن برای رفتن به فرودگاه سری تاکسی گرفتم و موقع شام به کمبریج رسیدم. هواپیما در ساعت آغازین غروب خورشید از روی ابرهای خاکستری و سرخ عبور می‌کرد و به نظر می‌رسید محل تلاقی آنها استالاگمیت شدند. من فقط کیف دستیم را همراه داشتم که درونش یک نسخه از قرارداد و کلیدهای آپارتمان نیویورک، برآوردی از مخارج پیمانکار اسباب‌کشی و نامه‌ای بلند بالا برای شرکت هارمونی در بروکلین، ماساچوست به خاطر جابجایی پیانو هم وجود داشت. فقط دو هفته وقت داشتم وسایلم را بسته‌بندی کنم، اما در این فاصله به دیدار هنری جاکوبس رفتم. یک روز هم به دیدن خانواده باکس رفتم و خیلی رسمی برایشان از آپارتمان تازه تعریف کردم. آنجا اقامتگاه دلپذیری بود، خانه معمولی و بدون زرق و برق ولی مناسب برای اشخاص جوان و شایسته. همه وسایل راحتی و آسایش در آنجا جمع بود. آشپزخانه آفتابگیر، اتاق خوابی که به اندازه کافی برای تخت و کمد جا داشت، حمامی مطابق با سلیقه یک خانم همراه با تزیینات داخلی کامل، برای من که خیلی مناسب بود. اسباب و اساسیه‌ها خیلی سریع آمدند و فرصت ندادن برای مدت طولانی وقتم را به دیدن قسمت‌های واقعا دلپذیر آن خانه سپری کنم. صاحبخانه هم خانم جینس به منظور آشنایی بیشتر من و پاتریک را برای صرف چای به منزلش دعوت کرد. ضمن صحبت‌هایش گفت اگر زمانی مهمانان زیادی دعوت کردی چند روز قبلش به ما اطلاع دهی تا خود ما را برای سر و صداهای احتمالی آماده کنیم. خنده‌ای طولانی دندان‌های مرتبش را آشکار ساخت. این بی‌عقلی نیست که از بوستون به اینجا آمده اید. آنجا ظرف نیم ساعت می‌شود یک آپارتمان عالی دست و پا کرد. البته این کار هم فقط از ساکنین همان ایالت برمی‌آید. با همه این حرفا حالا دیگر آپارتمان متعلق به من بود و من در حالی که روی صندلی راحتیم دراز کشیده بودم سعی می‌کردم به یاد بیاورم که خانم جینس شبیه کیست. هنری جاکوب سر آپارتمانی در نزدیکی آموزشگاه شبانه روزی وابسته به کالج زندگی می‌کرد. او تقریباً 70 سال داشت. دو سالی می‌شد که همسرش را از دست داده بود. سام و پاتریک هر دو کلاس‌های زیادی را با او گذرانده بودند. او و لئونارد با هم در اجتماعات حقوقدانان رفت و آمد می‌کردند. زمانی هم که این اتفاق افتاد، او به گونه‌ای احساسی به فامیل نزدیک‌تر شد. لئونارد به او احترام می‌گذاشت و مریدیا رفتارش به قدری محترمانه بود که انگار دارد یکی از سران خاور دور را پذیرایی می‌کند. در نظر اول آپارتمان او کهنه و قدیمی به نظر می‌رسید و همشأن لئونارد نبود، گرچه مهم خودش بود که در آن احساس راحتی می‌کرد. به نسبت دکوراسیون منزل، شیرینی‌های روی میز خیلی اشرافی بود، اما در مجموع وسایل خانه‌اش با سلیقه چیده شده بود. تمام کمدها و قفسه‌ها پر از کتاب بود. دیوارها با قاب عکس‌های نقاشی آبرنگ و دیپلم‌های افتخار یا نامه‌های قضایی مهم در داخل قاب‌ها با حاشیه طلایی مزین شده بود. این دو چیز را بیش از همه دوست داشت. مجسمه‌های برنزی و سیگار برگ، زیر سیگاری‌هایی که به صورت دکور در گوشه و کنار اتاق‌هایش چیده بود، از جنس مرمر سیاه و سفید یا گرانیت و گاه اندازه‌اش بزرگتر از بشقاب‌های دسرخوری بود. در کنار هر یک از آنها هم مجسمه برنزی به شکل پلنگ، شیر، خرس یا سوسمار گذاشته بود. حتی یک گوزن برنزی به اندازه خرگوش واقعی روی شومینه قرار داشت و یکی از دانشجویانش هم به شوخی سیگاری را بین شاخ‌هایش جای داده بود. به نظر می رسید که در تمام مجلات موجود آبونه شده، چون تعداد بیشماری مجله را با سلیقه و دقت روی صندلی و نیمکت‌های سالن، میز بزرگ ورودی و حتی روی رادیوتارهای منزل چیده بود. او عاشق صندلی‌های کوچک با روکش پشمی بود، اما یک کاناپه چرمی با ارزش و قدیمی داشت که قدمتش به سال 1850 می رسید و متعلق به دفتر کار یک شیرینی فروش بود. همیشه خاطراتش را یادداشت می‌کرد. دانشجویانی که دوستش داشتند به عنوان تقدیر از او برایش اسباب بازی هدیه می‌آوردند. در میان انبوه مجلات و زیرسیگاری‌هایش به وضوح می‌شد ماشین‌های کوچک فلزی، حیوانات چوبی که سر و دستشان تکان می‌خوردند، مداد تراشی به شکل نهنگ، یک شمشیر کوچک از غلاف درآمده و یک کشتی تفریحی پلاستیکی را مشاهده کرد.